اگر شهادت امام حسین نبود هیچی نبود، هیچی باقی نمونده بود در عالم. یعنی دشمنان و ظالمین و ستمگران با تأیید شیطان، با کمک شیطان، با راهنمایی‌هایی که شیطان اینا رو میکرد، اینا همیشه برای همیشه همه وقت بنا داشتن که ریشه اسلام رو از تن بزنن، ریشه دین رو از بین ببرن. ولی روز به روز مانند آفتاب ستاره می درخشه نام ائمه معصومین، نام وجود مقدس امام حسین. شما نگاه کنید الان ببینید تو دنیا هندو بت پرست، هندو که اصلا به هیچی معتقد نیست، در آمریکا، در انگلستان، در کجا همه این ایام همه مشغول عزاداری امام حسین سلام الله علیه هستن و همه حسین میگه قربانت بشیم حسین جان تو چه کردی آقا؟ قربان مظلومیتت. به هر حال هر چه هست تو دنیا و خواهد بود همه از برکت وجود مقدس امام حسین.
تو کریم مطلق و من گدا، چه کلی جز این که بخوانیم در دیگری به نمام که من چه کنم اگر تو برانیم.
خدا چه نعمتی به ما داده، راه میرید باید بگید اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین. چه نعمتی به ما، ان للحسین، رسول خدا، ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکتومه، تو بطن و دل انسانهای مؤمن محبت این حسین یه معرفت حق شده ایه، حتمیه، اصلا خدا نوشته. نمیشه کسی مؤمن باشه و حسین رو دوست نداشته باشه. حالا تو دلاتو مراجعه کنید، خدای ممنونتم مجانی چه نعمتی در اختیار من قرار دادی. روایت دوم، من این روایت رو هر بار میخونم انگار بال در میارم، میخوام تو آسمون پرواز بکنم. خدا چه نعمتی بهتون داده جوونا، خدا شاهده یک لحظه غفلت نکنی ها. ببین خدا چه نگاهی به دلت کرده، چه لطفی در حقت کرده. اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اگه خدا دوستت داشته باشه، ببین خدا دوستت داره یا نداره. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بندش رو دوستش داشته باشه، خاطر بندش رو بخواد، دو چیز بهش میده. قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، تو دلش محبت حسین رو قرار میده. ببین خدا تو دلت محبت حسین رو قرار داده یا نداده.
دلم را خانه غم آفریدن، مرا با گریه با هم آفریدن، ز سر تا پای من ماتم ببارد، آی داد مرا مثل محرم آفریدن.
آدم نبی وقتی از بهش رانده شد، روی ساق عرش نام اهل بیت را دید. همان وقت جبرائیل آمد و تلقینش داد که بگو یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین و منک الاحسان. دل آدم وقت بردن نام حسین شکست. قطره های عشق از گوشه چشمش جاری شد و از جبرائیل پرسید این حسین کیست که نامش دل میبرد و عشق می آورد؟ و جبرائیل جواب شنید که بر این فرزندت مصیبتی فرود آید که همه مصیبت ها مقابل آن مثل ذره است. او با لبی تشنه تنها و غریب بیاور و یار کشته می شود. روز شهادتش صدا می زند آه از سوز تشنگی، آه از کمی یاور. کار تشنگی به جایی می رسد که آسمان در نظرش تیره شود، ولی هیچ کس جواب او را جز با شمشیر و سلاح نمی دهد. خیمه هایش غارت می شود. سر او و یارانش را در شهرها می گردانند، در حالی که زنان حرمش از کنار آن سرها عبور داده می شوند. بعد از روزخانی جبرائیل، آدم و او هر دو مثل مادر فرزند مرده گریه کردند. توبه آدم اینجا بود که قبول شد.
یکی از جلساتی که خیابان خیام دم بازار پاچنار بود، یه شب شام غریبان می اومدن دوری می زدن تو خیابان و بر می گشتن اتهام می کرد. بهش گفتم که فلانی چطور امشب؟ خیلی اتهام اینا می کرد، ولی امشب چطور؟ و من بچه بودم، نوجوان، خونمون کوچه آبنبار معیر بود، خیابان خیام سید نصرالدین. شب شام غریبان بود، مثل امشب. مادرم غذا کشیده بود سر سفره که غذا بخوریم. دسته عزادار از تو کوچه رد شد. نوحه میخوندن و میرفتن و این دمو میدادن، نوحه میخوندن. شام غریبان شد و دلها شکست. دختر زهرا به اسیری نشست. من گریم گرفت. تا عالم نوجوانی رو از سر سفره بلند شدم. مادرم گفت کجا میری؟ تا برم دنبال دسته. رفتم با اینا سینه زدم، برگشتم. مادرم دوباره برام غذامو داغ کرد، گذاشت جلوم، گفت بخور. گفتم نمیخورم. شروع کردم گریه کردم. مادر چرا نمیخوری؟ گفتم با اینا که رفتم تو حسینیشون، آقاشون رفت منبر گفت امشب بچه های حسینی هیچی نداشت. دیشب همه چی داشتم، بابا داشت. عمو داشتم، برادر داشتم. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا، حسین شام نخوردم، شب خوابیدم، گفت در عالم رویا دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها با سید الشهدا علیه السلام دوتایی اومدن تو خونه ما. بی بی فاطمه زهرا یک کاسه غذا گذاشت جلو من، نوشو کرد به بی عبدالله، گفت حسین جان این بچه برای گشنگی بچه ها به شب غذا نخورد. از خواب پریدم، عهد کردم با مادر سادا، گفتم بی بی من کالا نوجوانم، بچه‌م، اگه به من وسعتی داد توان مالی پیدا کردم به یاد گشنگی بچه هات شب 11 هم همه رو اطعام میکنه.
این عشقها یعنی عهد بستن با مادرانه ترین تبسم رحمت الهی. بخوان به احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها.
چیکار کرده این موسی؟ دیشب در مجلسی مشهد صحبت میکردم، یه چیزی میخواستم بگم، دیدم این یه پسر 7 ساله مقابل من نشسته، یه پیشانی بند قرمز روی پسرش بسته، روش نوشته یا اول فصل العباس، پیراهن مشکی، کت شلوار مشکی. 6 سال مدرسه نمیرفت. 6 سال. گفتم کسی کنارش نشسته؟ گفتم آقازاده شما پدرته؟ گفت نه، من تنها آمدم. من باور کنید بهتم زد. ساعت 8 شب یه بچه کوچلوار مشکی پوشیده، پیراهن مشکی پوشیده، رو پیشانیش نوشته یا اول فصل، اومده تو مجلس که اصلا ربطی به بچه ها نداره، همه رو بیچاره خودش کرده. امام حسین، اون مادری که این پیراهن مشکی رو برایش خریده و به تن کرده، آیا گفته لبیک یا دعای الله یا نگفته؟ عملا گفته یا نگفته؟ عملا گفته است لبیک دعای الله. اگر بدنم نبود، خودم نبودم در عاشورا، بچم رو امروز سیاه پوش اعضای تو میکنم. کسانی که مشکی میپوشن، کسانی که بر سر و سینه میزنن، این جوانهایی که سیاهی میزنن توی خیابانها رو، نمیدونم چایی میدن، تمام اینایی که پشت ماشین ها رو مینویسن، هر کسی قدمکی برای امام حسین برمیدارن، به یه نحو کان، آیا این نصرت امام حسینه یا عداوت با امام حسین؟ نصرت با امام حسین.
گریه کنا سین زنا محرم گرفت فاطمه از محرم، پر میشه از حسینیه دوباره کوچه های دل، دلا میره به نی نبا نکنی لیاقت همش تفضل خداست، اگه به تن کردی سیاه محرمه.
خدا فرموده اگر دین من رو یاری کنید، اگه برای دین من قدمی بردارید، اگر برای حجت من قدمی بردارید، ما خودمون ثبات قدم به شما میدیم و نمیذاریم شیطان و عوامل منحرف کننده شما رو بلغزونن. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اگه کسی نگران دو لغزش در دوره غیبته، فهمده برای دین خدا خدمتی کن، هر کی هر چی از دستش برمیاد، اونی که نویسنده است با قلمش، اونی که گوینده است با کلامش، اونی که پول میتونه خرج کنه، هر قدمی که کسی برداره. فرموده هر کس برای امام حسین قدمی برداره، امام عصر رو یاری کرده. یکی از مصادیق یاری اون بزرگوار عرض ادب به در خانه ابی عبدالله و زنده کردن یاد اون حضرت در جامعه، چون یاد او یاد خداست، وسیله نجات از جهنمه.
محرم آمد و بگرفت غم دل ما را، غمی که شعله زد و سوخت حاصل ما.
لحظه لحظه دلدل کنان یک یادآوری است از محبت امامی که در عزایش نه زمین که آسمانیان به غم نشستند.
زدند خیمه ماتم به کوچه کوچه ی شهر، به درد و داغ نشاندند محفل ما.
یاد یادآوران دشت کربلا، یعنی یاد کرد عزت نام حسین علیه السلام بر جریده عالم.
حسین ای که شکوه محرمت ابدی سرشتند به آب غمت گل ما را، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
کلمت الله هی الالیا، خدا میخواد نام امام حسین بالا باشه. ما ز بالاییم و بالا میرویم، هر کی خودش رو به امام حسین متصل کرد بالا میرویم. ما ز دریاییم و دریا می رویم، هر که یک قطره شد افتاد در بین این خیل عزاداران امام حسین، به دریای رحمت رحمت الله الواسعه می رسد. نه یا تو نکن، تو سیاه نپوش، تو سینه نزن، تو انقلاب کن، تو شک کن. نه یا فلیس به معجزن فلعرض، کار امام حسین، دم و دستگاه امام حسین، دم و دستگاه الهی، کار خدایی لنگ نمیمانه. تو دین رو یاری نکن، اشعلها رو خاموش کنید، خاموش کردن، برید، اصرار کرد، خواهش کرد، یه گده نرفتن؟ چرا رفتن؟ خب از امام حسین چیزی کم شد؟ نه، اگر میماندن به کجا میرسیدن؟ به جایی که شما میبینید این 90 نفر میرید مقابل اون اسهامی ایستید، میگید پدر و مادرم به فدای شما. اونا که رفتن چی شدن؟ و من لم یجب داعی الله. آقایان مطمئن باشید 50 سال بعد همه ما در قبریم. من نمیدونم شما چه دارید، هنر دارید، قلم دارید، بیان دارید، پول دارید، موقعیت دارید، موقعیت کاری دارید. اگر آنچه دارید صرف یاری دین، یاری امام زمان و احیاء امر دین نکنید، به زودی میمیرید. هر چی هم که دارید نابود میشود. کل من علیها فان، فاتحه ای هم کم کمک برای انسان نمیخواند. عبیدالله ابن، یه مثال براتون بزنم، برای خود من بهتاوره. عبیدالله ابن حر جعفیست، اولا یزیدی نیست، از بنی امیه نیست، یه آدم شریف، از اشراف کوفه است، تاجر هم هست، وضعیت مالی بسیار خوب، تاجر و از اشراف کوفه، از بزرگان کوفه، از این اراذل هم نبوده. دید اوضاع کوفه به هم ریخته و مسلم کشته شده و چنین چنان، گفت بهتره بریم از کوفه بیرون تا آب از آسیاب بخوابه، یه مقدار آروم بشه اینجا. زد بیرون. از قضا در مسیر راه که میاد که فرار بکنه از این موقعیت، با امام حسین برخورد، در یک منزل اتراق کردن با امام حسین. زهیر ابن قین رو آقا امام حسین رفتن داخل خیمش؟ نه. اما عبیدالله ابن حر جعفی را خود حضرت سید الشهدا بلند شدن رفتن داخل خیمش. یعنی چی؟ حسین، حسین عزیز زهرا، زینت عرش خدا، وارد خیمه شده. خب بلند شد استقبال کرد. سید العرب، آه خوش آمدید، اهلا و مرحبا. نشستن فرمودن عبیدالله، عبیدالله ابن حر جعفی، عرض کردم یا ابن رسول الله. فرمودن که من آمدم تو رو دعوت به سعادت ابد بکنم. ببین ما داریم میریم کشته بشی، قرار نیست به حکومتی برسیم و خلافت به دست من نمیرسه. من میگویم خودم داریم میریم، ما هممون کشته میشیم. تو بیایی با ما، ما کشته خواهیم شد. نیایی با ما، ما کشته خواهیم شد. من این سعادت ابد رو بر تو عرضه میکنم، بیا با من همراه، به شفاعت جدم میرسی و به مقامی که من پرس. چه سعادتی رو کی برش عرضه کرد؟ الله اکبر. خدایا تو را به اسمت زهرا دل ما رو از تعلقات دنیا سبک کن. گفت آقا باغم رو میترسم آتیش بزن، باغ گیر، باغ. الله اکبر. امام حسین بهش میگن بیا بریم به عرش، میگه باغ. یه باغی داشتن از سید الشهدا در مدینه، 1,000,000 دینار طلا معاویه این باغ رو خرید و امام حسین نفروخت. معروف شد در عرب این باغ، معروف بود در کل عرب این باغ، معروف بود چون آوازش پیچید. امام حسین فرمودن باغ فلان من رو شنیدی؟ گفت بله بله بله. این حواسش پرت، امام حسین مقابلش شد، رفت منش به سمت باغ. حضرت فرمودن اون باغ من که معاویه خرید ندادم، از الان مجانی مال تو. خوشحال شد، خوشحاله که خب حالا باغ رو داده. گفت آقا خونه رو میترسم در کوفه خراب کنم. فرمودن خانه من در مدینه است، بازم گیر. گفت آقا زن و بچه هم اینجا. امام حسین ناراحت شد، بلند شد. فرمودن زن و بچه تو با زن و بچه من، زن و بچه تو عزیزترن از ناموس رسول خدا. اما آقایون راست گفت، ما توجیش میکنیم و راست گفت. دید با امام حسین طرف دیگه، پیش امام که نمیشه. گفت آقا حقیقتش این است که من واقعا میدانم این نکبته، اما چه کنم، دلم از دنیا سیر نشده. یک اسب سمند تیزپایی دارم، میخواد حالا مثلا خیلی بد شد دیگه، خیلی صحنه بد شد. آقا وقتی گفت زن و بچه هم، خب زن و بچه هم پیغمبرن اینجا. آقا ناراحت شدن، بلند شدن. برای اینکه مثلا یه مقدار اوضاع بهتر بشه، که آیا اسب سمند چیز پای دارم، یه تقدیم محضرتون میکنم، در هر مخمسه ای انسان گیر بکند، این اسب میتواند انسان رو به هزیمت ببرد. فرمود وقتی تو از جانت دریغ میکنی، من را چه نیاز به اسب تو؟ من حسین ابن علیم. چه شد؟ این رو تا حالا شنیدید؟ خود من تا 3 سال قبل این نکته رو ندیده بودم، وقتی دیدم بهتم زد. آقایان کسی که نصرت اهل بیت نکند به نکبت دچار میشه. عبیدالله ابن حر جوفی از تجار و اشراف کوفه بود، به قول خودش باغ داشت، اسب چنین داشت. نتیجه چی شد؟ خونش در راه امام حسین ریخته نشد، بله. جونش رو در راه امام حسین نداد، بله. خانه‌اش رو و باغش رو می‌خواست حفظ بکنه. 4 سال بعد، سبحان الله، ببینید 4 سال بعد عبیدالله ابن حر جوفی یاقی شد و دزد راهزن توی بیابان‌ها شد. دزد شد، نه اینکه بگید مثلا فقط شورش کرد، دزد شد، دزد، دزد راهزن تو بیابون. چه کردن؟ اون رو گرفتن، سرش رو بریدن به جرم دزدی. خونش بالاخره بر زمین ریخته شد، اما به جرم دزدی. خانهش رو خراب کردن، اما به جرم دزدی. باغش هم گرفتن، اما باغ یک دزده. اگر این طرف آمده بود تا به ابد، حتی امام زمان ما در مقابل ذریح او می ایستاد، می گفت السلام علیکم یا انصار رسول الله. عمرت رو، جوانیت رو، پولت رو، هر چی داری، من چه می دارم شما چی دارید، هنرتون رو، ذوقتون رو صرف امام حسین، صرف امام زمان، صرف قدیر نکنید. خواهیم دید.
دین و دل و عقیده و ایمان من توی حشر و صراط و محشر و میزان من توی.
خدایا من از تمام سهم زندگی همان دردانه سهم شناخت
و نصرت و یاری امام عصر خیش را خواهانم.
عبد و غلام و عاشق و مجنون تو منم، حور و قصور و جنت و رزوان من توی.
ببینید امام عصر علیه السلام وقتی ظهور به فرمان یار و یاور میخوان اون یار و یاران و یاوران امام عصر در زمان ظهور، اونا برگزیدگان تاریخ هن. ولی زمان غیبت چی؟ زمان غیبت امام زمان یار میخوان. میگیم وجعلنا ممن تنتصر و بهی لدینک. این دعای عجیبه از امام رضا علیه السلام بعد از دعای عهد از امام هشتم علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن فرمودن خدایا ما رو قرار بده جز به کسانی که تنتصر و بهیل دینک، یعنی دین تو به وسیله اونا یاری میکنی. دعای زمان غیبت میگیم وجعلنا من انصاری و اعوانه، فقط زمان ظهور رو قصد نمیکنی، همه زمان غیبت هم هست. و کسی اگه زمان غیبت توفیق این که یار امام زمان باشه پیدا بکنه، این امیدش بیشتره که انشالله وقتی حضرت ظهور کردن روایت داریم خود وجود مقدسش میاد کنار قبر و میفرماید که من ظهور کردم، میخوای بیا بیرون منو یاری کن. خیلی سعادت میخواد. خدایا منو عصای دست امام زمانم بکن. خدایا منو وسیله آشنا شدن خلق خدا با امام زمانم بکن. میتونی کسی دیگرم وسیله کنی اما این کارو نکن. لا تستبدل بنا غیرنا فان استبدالک بنا غیرنا. تو به راحتی میتونی این توفیقی که به من دادی به یکی دیگه بدی، ولی خدایا التماست میکنم، تضرع میکنم که به من بدی. خیلی سعادت میخواد. ما عمرمون رو برای چی میخوایم؟ سلامتمون رو برای چی میخوایم؟ عافیتمون رو برای چی میخوایم؟ سوادمون رو برای چی میخوایم؟ برای چی میخوایم؟ اگر هدف از خلقت بندگی خداست و بندگی خدا جز با معرفت امام زمان نمیشه، پس یاری امام زمانم تو مسیر هدف از خلقته. یعنی خدای عمر من، ساده بگم، عمر من وقتی میارزه که خرج امام زمانش بکنه. بگه نه اونایی که امام حسین علیه السلام تنها گذاشتن رفتن عمرشون ارزش داشت؟
ای وای اگر بر یار خود دل داده باشیم، اما از راهش جمله دور افتاده باشیم.
فرموده بود چرا به شیعه های من از مظلومیت من نمیگویید؟ من هم شبیه جد شهیدم، هر روز ندای حل من ناصر سر می دهم. من هر روز ندا سر می دهم و جوابی نمی شنوم. چرا میان روزه ها و گفته ها و نوشته ها از مظلومیت حسین به مظلومیت من گریز نمی زنید؟
حل من مؤینش می رسد هر لحظه برگو، باید همیشه حاضر و آماده باشی.
مرحوم سپهر و دیگران نوشته است که وقتی که مولا ابی عبدالله سلام الله علیه از مدینه خارج شد، 670 نفر غیر از اهل بیتش و یارانش 670 نفر همراه آقا بودن. اینا همونطور به تدریج که می آمدن هی تو راه چیزایی می شنیدن، خبرهایی به گوششون می رسید، دوتا دوتا، سه تا سه تا، پنج تا پنج تا در می رفتن، با هم می رفتن. کم شد و کم شد تا رسیدن به کربلا عده‌شون 100 نفر بوده. چون 100 نفر هم اونایی که شب عاشورا حضرت سلام الله علیه خطبه رو خوند و صحبت کرد و اونها و سر مبارکش پایین انداخت و فرمود من بیعتم رو از شما برداشتم. هیچ ناراحت نباشید. اینو بدونید که هر کسی اینجا بمونه فردا کشته خواهد شد. خبری نیست. اونایی که با امید ریاست، پست، مقام، چی فلان اومدن این خبرها نیست. اینجا فردا شهادته. هر کس طالب شهادته بمونه. حتی من بیعتم از شما هم برداشتم، هیچ مانعی نداره، هر کس بخواد بره بره. برید اینجا نباشید. اگر باشید اینجا و فردا صدای غریبی مرا بشنوید، هر کس صدای غریبی مرا بشنوه، قربت مرا بشنوه و مرا یاری نکنه، جای او آتش جهنمه. اگر اهلش نیستید برید، بیعتم از شما برداشتم، برید. خب اونایی هم که میخواستن برن همه رفتن، همون شب رفتن. اونایی که خالص بودن مونده.
حلم المعینش میرسد هر لحظه برگوش، باید همیشه حاضر و آماده باشی.
من آیا در گرما گرم زندگی ندای حلم ناصر امام عصر خیش را آنگونه که شایسته است خواهم شنید؟
شاید همین فردا زمان وصل باشه. چه میدونی؟ شاید آقا اون بیاد ایشالله. پس باید امشب ره سپار جاده باشیم.
ارتباط مظلومیت امام حسین با آقا امام زمان همون عدم معرفتی است که مردم نسبت به امام حسین داشتن، همونم نسبت به امام زمان در این عصر زمان داریم ما. اون موقع خب امام حسین رو نشناختن. خب الان همون مظلومیتی که امام حسین اون موقع داشت الانم داره دیگه امام زمان. امام زمان الان مظلومه اونطور که باید، شاید حضرت واقعا نشناختیم. یعنی الان به قول معروف هنوز امتحان پیش نیامده که ببینیم ما امام زمان رو ترجیح میدیم یا زندگیمونو یا مال دنیا رو یا زن فرزندمونو. اگر امتحان پیش بیاد معلوم میشه که ما چقدر عاشق امام زمانیم و چقدر آقا رو میخواییم. آیا حاضرین در راه امام زمان از مالمون بگذاریم، از جانمون بگذاریم؟
فرمودن من هر 24 ساعت یک بار صدا میکنم حل من ناصرن ینصرنی، یعنی همون حرفی که امام حسین روز عاشورا زد. حضرت بفرماید من هر 24 ساعت یک بار این صدا رو میزنم در بین شیعیانم. تو با این حق بزرگی که بر ما داری در بین ما مظلومترینی، مظلومتر از تو وجود نداشته و ندارد. هیچ کس را به اندازه تو اذیت نکردیم، منتظر ماندی تا برای آمدنت کاری کنیم و موانع را برداریم، منتظر ماندی تا لیاقت پیدا کنیم و دردمندان و دلسوزان فرمودی که این تیکه رو که میخوام بخونم گله حضرت است به شیعیان. 1000 سال پیش یه نامه می‌نویسه به شیخ مفید و گله میکنه. تو این نامه میگه که من عامل غیبت نیستم، خودتون عامل غیبت هستید، شیعیان عامل غیبت هستند. اگه شیعه خواسته بود ما تا بعدا ظهور کرده بودیم. ببینید دو تا نکته یادتون نره. یکی اینکه خداوند هرگز معطلی بندگان خودش رو نمیخواد و رنجشون رو نمیخواد، هیچ هم امام زمان نمیخواد. بیش از هر کس دیگه ای برای ظهور خداوند عجله داره. کلمه عجله نمود خدا غلطه به کار میبریم. ولی اینجوری دارم میگم که خوب بفهمیم. یکی این که خود امام زمان عجله داره، یعنی ناراحت هستش. منتظر حقیقی حضرت خود حضرت.
کی شود از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی ز فراق رخ تو تا به سهر ناله زنم، ناله دل شدگان را اثری مهدی جان.
تو آیا با خبر شده ای از ظهور امام عصر که این گونه زندگی می سازی؟
آه افسوس که عمرم به فراق تو گذشت، حاصلم نیست به جز چشم تری مهدی.
منتظر اونی که کاراش هم منتظره، راه میره بخواد خلاف کنه میگه آقا نگاه میکنه ها، من منتظر امام زمانم ها، نکنه غیبت کنم، نکنه در کشت معامله کنم، نکنه حرام بخورم، نکنه دوزار مردم رو ببرم، آقام نگاه میکنه ها. منتظر امام زمان یعنی چی؟ که آقا الان آقا اومد، آقا میبینی نمیبینی؟ بله؟ این دیگه منتظره، منتظره واقع خدا منجز و منتظران واقع بشه. در سر نماز، در هیئتش میبینی منتظره امام زمان، بچهش مریضه، بچهش دعا نمی کنی یه اللهم دل برای این کفر.
یا وگر ندارین انتظار خواهم مویر، اگر که بی تو بیاید بهایر خواهم مور، به روی گونه من اش سالها جاری که زیر پای همین آبشار
به دریا رفتگان انتظار خوب می دانند که همیشه و همه جا باید به کشتی دعا آماده طوفان ظهور باشند، چرا که وعده خداوند نزدیک است.
تمام زندگی من در این امید گذرم که در رکاب تو با افتخار خواهم مرد.
انتظار حضرت اول یه فضیلت های استثنایی داره، شنیدید؟ مثل کسیست که تو رکاب نبی اکرم شهید شد. این انتظار، انتظار چیه؟ انتظار ظهور امام، انتظار فرج در کار اونها، انتظار اینه که گره عاشورا باز بشه. عجل فرجهم، نه انتظارای کوچیکی که ما داریم. این انتظارا از این فضیلت ها نداره. حتی انتظار خوب شدن کنار امام زمان اینقدر فضیلت نداره. انتظار پیروزی کلمه توحید فرج آل محمد علیه السلام. این انتظارم حالا ارکانی داره. انسان باید ولیشو بشناسه، هدفشو بشناسه، دل به اون هدفها بده، امید به پیروزی اون هدفها داشته باشه، بعد وارد میدانش خودشو وقف کن، الهابس و نفسه و علینا. این میشه منتظر. چجوری انسان به انتظار میرسه؟ انتظار به این بزرگی، نه انتظار خوب شدن مردم. همه اینا هستا، همه اینا هست. انتظار فرج اونها، نه انتظار گشایش در امور مؤمنین. اینا همه هست. این یک راه بیشتر نداره. اگر کسی متوجه بلاء اولیاء خدا بود، منتظر فرج اونها میشه. اگه منتظر سختی های مؤمنین و متوجه سختی های مؤمنین خودش بود، منتظر گشایش در کار خودش میشه. تو آینه ولی خدا خودش رو میبینه، میخواد خودش به راحتی برسه، خودش رشد کنه، خودش مؤمن خوبی بشه. این انتظار خوبه، ولی فضیلتش خیلی محدوده. بنابراین اون چه ما رو هم به عاشورا گره میزنه انتظار امام زمانه، و اون چه سرچشمی انتظار امام زمان هست توجه به مصیبت سیدالشهدا است. توجه به بلاء اونها رو ما رو منتظر گشایش در کار اونها میکنه. لذا اگه کسی میخواد پیوند با امام حسین داشته باشه، باید پیوند با امام زمان داشته باشه، چون این هست که ادامه اون راه
ده. سیاه پوشه لاله زهرا، دل پریشانه لاله زهرا، تو در عزای جد خود دیده گریانی، برای اهل آسمان روزه میخوانی. یا
زلف محبت ما را در عزای حسین علیه السلام دعا و خواهش ظهور به امام عصر پیوند داده است.
یکی از چیزهایی که مولای ما حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از دوستانشون خواستن و امر فرمودن و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، فإن ذلك فرجكم. دعا کردن برای ظهور و فرج اون بزرگوار است. فرموده زیاد دعا کنید برای فرج من. چرا؟ چون فرج از اموری است که قابل تغییر است. اگر فرج حضرت قابل تغییر نبود، یعنی قابل جلو افتادن نبود، دعا کردن برای فرج عبث بود، بیهوده بود. یکی از اموری که درش تغییر ایجاد می شود و دعاها در تغییرش مؤثر است، فرج حضرت است. لذا هم فرمودن که دوستانشون دعا کنند. و عجیب این است که می فرماید فإن ذلک فرجکم. حالا این عبارت رو دو جور معنا می کنند. من هر دو معنا رو عرض می کنم. به درستی که ذالک یعنی فرج من، فرج شما، من که بیام شما راحت میشین. معنای دوم فإن ذلک فرجکم، یعنی همین دعای برای فرج من سبب می شود در امور شما فرج و گشایش پیدا بشود. نه همین که شما به یاد من باشید، همین که شما متوجه من باشید. پس نفس دعا، چه ما ذالکه رو بزنیم به دعا برای فرج، چه بزنیم به خود فرج، در هر صورت فرج در امور ماست.
خدا یاد یم شب هوایج مولا صاحب از زمان را فوق میل و رغبتش برآورده بفرما. باقی مانده عمر ما را با عافیت کامل به ظهور شریفش برسان. خدایا دیگه بیش از این بین ما و مولای عزیز ما به غیبتش جدایی مینداز. خدایا تو قادری هرچه از غیبتان عزیز باقی مانده همه را تبدیل به یک ساعت بفرما. یا الله یا الله یا الله، به خون مقدس بناحق ریخته مولا عبدالله قسمت میدهیم. خدا هر جز غیبتون عزیز باقی مانده همه را تبدیل به یک ساعت بفرما. خدایا امشب تو را به مستره کربلا زینب کبرا قسمت میدهیم. به استرار مولا صاحب از زمان خاتمه این آیت بفرما.